بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث خیارات، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1389 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هشتمین مسئله و آخرین مسئله از مسائل مربوط به خیار شرط این است که آیا خیار شرط در غیر بیع هم جاری است یا نه؟ معمولا یکی از مسائلی که بعد از هر خیاری مطرح می شود سعه و زیغ اون حکم است که آیا فلان خیار مخصوص بیع است یا در غیر بیع هم جاری است. بعضی از خیارها چون تأسیسی نیست، امضایی است و در خصوص بیع وارد شده است، فقط با یه تذکر کوتاهی ازش می گذرند، مثل خیار مجلس و خیار حیوان. خیاری که پایان او افتراق طرفین است، این مخصوص بیع است، در غیر بیع همچه خیاری نیست. و خیاری که پایان او گذشت 3 روز است، این نه تنها در خصوص بیع است، در عقود دیگر نیست، در هر بیعی هم جاری نیست، فقط در اون بیع جاری است که مبیعش حیوان باشد. بنابراین این گونه از خیارات چون دلیلشون امضایی است و خاص است، در غیر مورد خود جاری نخواهد شد. اما خیار شرط نه امضایی است و نه دلیل خاص دارد، هم امضایی است، تأسیسی نیست. اون خیارها یعنی خیار حیوان و خیار مجلس تأسیسی هن، امضایی نیستن و دلیل خاص دارن، مخصوص به بیان. اما خیار شرط امضایی است، نه تأسیسی، و امضایش هم به نحو عام است، المؤمنون عند شروطهم الا مزد. و اگر بعضی از نصوص درباره خصوص بیع وارد شده است، اونها محور بحث نیست، نظیر اونجا که در بیع خیاری وارد شد که کسی از امام معصوم سلام الله علیه سوال میکند من نیازی به پول دارم، خانه ام رو بیک از آقایون که مورد بسوق منن میفروشم، به این شرط که بعد گذشت 1 سال وقتی ثمن رو برگردوندم او مثمن را استرداد کنم از او. خب این امضای بیع خیاری است در خصوص بیع و ما نمیخوایم از این تعدی کنیم، ما میخوایم از المؤمنون عند شروطهم استفاده کنیم. بنابراین گرچه نص خاصی در باب بیع خیاری وارد شده است، اما بحث ما در سعه و زیغ بیع خیاری نیست، بحث ما در سعه و زیغ شرط الخیار است. خیار حاصل به شرط است، آیا خیار حاصل به شرط مخصوص بیع است در عقود یا عقود دیگر جاری است؟ این مطلب اول. مطلب دوم اینه که صورت مسئله و حوزه بحث این است که آیا این شرط الخیار در خصوص بیع است که در عقود دیگر جاری است. این مقام اول. اگر در عقود دیگر جاری است، می شود از عقد به ایقاعات هم تعدی کرد، در ایقاعات هم جاری است یا نه؟ این در 2 مقام بحث میشه. اما قبل از اینکه وارد این مسائل بشیم، وارد مقام اول و وارد مقام ثانی، باید مشخص بشود که مهمترین عنصر محوری بحث ما همون المؤمنون عند شروطهم است. این دلیل شرط که المؤمنون عند شروطهم است، پیام او چیست؟ او چی کار میخواد بکند؟ با المؤمنون عند شروطهم ما چی رو میخوام امضا کنیم؟ چی رو میخوام تثبیت کنیم؟ چی رو میخوام نفی کنیم؟ مشخص باشد که از المؤمنون عند شروطهم کسی نمیخواهد مسئله تجویز، تحلیل، تصحیح اینا رو ثابت کند. ما نمیدونیم که شرعاً چه چیزی جایز است یا چه چیزی جایز نیست. او رو با المؤمن شروطه نمیشد کرد. نمیدونیم چی حلال است، چی حرام، چی صحیح است، چی باطل. در این حوزه المؤمن عند شروط هم اصلا دخیل نیست و از او کارایی ندارد، دو کار بر نمی آید. این همان است که در کتاب های فقهی میگن، این بزرگان میفرمانند به این که المؤمن عند شروط هم دلیشت مشرع نیست. مشرع نیست یعنی همین، ما اگر شک کردیم که فلان چیز شرعا جایز است یا نه، این رو باید به صاحب شریعت مراجعه کنیم. نمیدونیم صحیح است یا نه، نمیدونیم حلال است یا نه، نمیدونیم پاک است یا نه، این امور را مستقیما باید به شارع مراجعه کرد. اما بعضی که احراز کردیم فلان چیز جایز است و حرام نیست، ما به وسیله المؤمن عند شروط هم او را لازم میکنیم. المؤمن عند شروط هم در حوزه الزام چیزی دخیل است که مشروعیتش ما قبلا ثابت کردیم. پس اگر ما شک در مشروعیت چیزی داریم، نمیتوانیم به المؤمنون عند شروط هم توسل بکنیم، بلکه باید اول مشروعیت چیزی را با وسیله دلیل دیگر احراز بکنیم و الزام او را با وسیله المؤمنون عند شروط هم تثبیت بکنیم. این همان است که من المؤمن دو شده هم، این دلیل شاید مشرع نیست بلکه ملزم است. این یه مطلب. مطلب دیگه این که ما درباره المؤمن دو شده هم بحث میکنیم، نه نصوص خاصه. یه وقت است که ما بحث من در این است که این حکمی که در بی بود در غیر بی هست یا نه، و منشأ بحث ما هم این است که این دلیلی که در باره بی وارد شد آیا مخصوص بی است یا از این دلیل میشه که ما هم استفاده کرد. الحمدلله. نظیر اونچه که در باب سقوط خیار حیوان با تصرف گفته شد، خیار حیوان با گذشت 3 روز ساقط میشود، با تصرف ذل خیار هم ساقط می شود. تصرف ذل خیار مسقط خیار است، در خصوص به خیار حیوان وارد شد این روایت، از خیار حیوان به سایر خیارات توسل شد، تعجیف شد. چرا؟ برای اینکه در نص وارد در خیار حیوان چنین آمده شده است که ذالکه رزن من، از این عموم تعلیل استفاده می شود که تصرف کاشف از رضا مسقط خیار است. پس دو جور توسعه و تعمیم مطرح است، یکی این که مستقیما اون توسعه و تعمیم را از خود دلیل استفاده بکنیم، مثل عموم المؤمن عند شروطهم که دلیل است بر شمول این حکم نسبت به جمیع آن. یه وقت است نه، نص در مورد خاص وارد شده است ولی سبقه تعلیل دارد، مثل ذالکه رزن من، اگر تصرف مسقط خیار است برای اینکه کاشف از رضاست، خب این اختصاصی به خیار حیوان ندارد، در خیارات دیگر هم اینطوره. اگر تصرفی کاشف از رضای به لزوم معامله بود نه به اصل معامله، چون رضای به اصل معامله قبلا گذشت، چه این تصرف مسقط خیار است. پس ما دو جور توسعه داریم و اونچه که در این حوزه محل بحث است همون توسعه، استفاده توسعه از عموم المؤمن عند شروط هم است. خب پس با این امر اول و با این امر دوم حوزه بحث مشخص شد. حالا فل بحثو فی مقامین، که آیا در مطلق عقود این خیار شرط راه دارد یا مخصوص بی است، و اگر در مطلق عقود است آیا از عقد هم میشه به ایقات هم است، عدی که در ایقات هم است یا نه. اما مقام اول، مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه میفرمان به این که عقد دو قسم است، عقد یا اذنیست یا عهدی. ایشون برخی از عقود جائز را نظیر وکالت و آریه و امثال ذلک را جز عقود اذنیه می دانند. قبلنم به عرض رسی سیدن استاد مرحوم امام رضوان الله علیه اشکالی بر ما آینانی دارن که در وکالت تو امثال زاله اینا تعهد است، نباید گفت عقود اذنیه. در موارد اذن اصلا عقد نیست، اصلا کسی با کسی اجازه میدن به اینکه شما در این خانه بمانید، نماز بخونید، تصرف بکنید، جزء ما ملکت و مفاتح هست. کسی میخواد مسافرت بکند، کلید بشه دوستانش میداد که شما دیگه هفته در اینجا بمون. این اذن در تصرف است، این عقد نیست، نه به نحوه وکالت است، نه به نحوه عاریه است. این گونه از اذن ها برای اینکه مستثنای لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه رو درست کند کافی است. ایجاب و قبول امثال ذلک نیست، چیز عقود نیست. این گونه از اذن برای اینکه اون معامله را از فضولیت بیرون بیاره کافی است در حکم وکس وضعی، یا تصرف را از حرمت بیرون بیاره و حلال بکنه کافی است در احکام تکلیفی. میخواد در اینجا نماز بخونه، میخواد اینجا بمونه، میشه حلال. میخواد این مال بفروشه، میشه صحیح. دیگه فضولی نیست، لازم نیست کسی وکیل باشه در فروختن یا نائب باشه، همین که معزون باشه کافی است. بنابراین اذن غیر از توکیل است، جز عقود نیست اصلا. حالا اگر کسی خواست وکالت را، آریه را، این گونه از امور را جز عقود اذنی بشمره مجاز است، چون تشاهی در اصطلاح نیست، ولی اینا به امور اینا هم عهدن ایجاب قبول دارن. به تعبیر مرحوم آیین رضوان الله علیه، عقد دو قسم است، یا جزء عقود اذنیه است یا جزء عقود عهدیه. عقود اذنیه که سعه و زیغش به دست خود موجب است، به یدهی زمام العقد، عقدت العقد، این دیگه نیازی به خیار نیست تا شرط بکنه، چون هر وقتی خواست اذنش برمیگردونه، نیازی به اون نیست. اما عقود عهدیه که عقد است و ایجاب است و قبول است و امثال ذلک، این دو قسم است، یا جایز است یا لازم. اگر جوازش جواز حکمی بود، با شرط نمیشد با این حکم مخالفت کرد و این رو لازم کرد، میشه خلاف شرط که ما بگیم این حکم برداشته شد و لزوم آمد، اگر جوازش حکمی باشد. اما اگر جوازش حقی باشد، نظیر آریه، نظیر وکالت به امثال زاله، این جواز حقی هر وقت که موجب خواست فسخ میکند، هر وقت نخواست فسخ نمیکند، پس به یدهی عقدت العقد است، جعل خیال لغو است. وقتی طرف یعنی موجب هر وقت بخواهد فسخ میکند و هر وقت نخواست ادامه میدهد، جعل خیال لغوه. پس عقد یا اذنی است یا عهدی. در عقد اذنی که اصلا نیازی به خیار نیست، در عقد عهدی اگر جایز بود و جوازش حکمی بود که نمی شود مسیر حکم را عوض کرد، و اگر حقی بود جعل خیال لغو است. این خلاصه فرمایش مرحوم آینه‌آینی. لزومم به شرح ایزم، اگر عقدی لازم بود و لزومش حکمی بود، جعل خیال لغو است، نظیر نکاح. نکاح یه عقد لازمی است و لزومش حکم است، نه حق، لذا اقاله پذیر نیست. و اگر لزومش حقی بود و نه حکمی، نظیر بیع، اجاره و مانند آن، بله، عقود اسلامی که لازمن ولی اقاله پذیرن، خیار در اونها راه دارن. پس المؤمنون عند شروطهم دو مرحله را که ما باید احراز کنیم کردیم. مرحله اول این که این شی فی نفسه جایز است، مرحله دوم این که این عموم میگیره. عقود شرعی، عقود لازم که اقاله پذیر است، معلوم میشود به این که حق است نه حکم. اگه حق شد، سقوط و ثبوتش به دست زی حق است دیگر، پس جایز است که این حق رو ابرام کنیم، جایز است که این حق رو اسقاط کنیم، این جواز است. به وسیله المؤمنون شروطهم، این حقی که ثبوت و سقوطش به دست موجب است، این رو الزام بکنن. این اصحاره برخی از فرمایشات مرحوم آقای نائین رضوان الله علیه در مقام اول، توضیحاتی هم در همین مقام اول دارم. مرحوم خوی رضوان الله علیه می فرمایند که ما در اول کتاب ب گفتیم که بین حکم و حق فرقی نیست، حقیقتشون یکیه، هر دو به جعل شارع است، منتها اثر حکم با اثر حق فرق میکند، وگرنه حقیقتشون یکی. قبلا هم اشاره شد که این فرمایش ناسواب است، زیرا درست است همه چیز مجعول خدا، همه احکام مجعول خداست، هم وضعیات هم تکلیفیات همه مجعول خداست. جعل مخصوص جائل است، ان الحکم الا لله، ولی چون نحوه جعل فرق میکند، مجعول هم کاملا فرق فقهی و عمیق علمی دارند. همونطوری که در نظام تکوین الله خالق کل شیء، اما نحوه خلقت فرق میکند، مخلوق هم فرق میکند، یکی مجرد است، یکی مادی، یکی ملکی است، یکی ملکوتی، یکی دنیایی است، یکی اخروی. مجعول ها در اثر اختلاف نحوه جعل فرق میکنند. البته جعل مطلق مال خداست، جعلش هم خداست. صرف این که ما بگیم هر دو مجعول الهی است که کافی نیست برای اشتراک و تساوی اینها، که حکم چیز دیگه است، حق چیز دیگه است. حکم زمام ثبوت و سقوطش به دست کسی نیست، حق زمام ثبوت و سقوطش به دست افراد است. حالا برخی از حقوق قابل نقل و انتقال نیست ولی قابل اسقاط هست، اما حکم این چنین نیست. ایمان. مطلب دیگه این که مرحومای نانی رضوان الله علیه فرمودن به این که اگر عقدی لازم بود و لزوم و حکمی بود، خیار شرط ضرور نیست، ولی اگر عقدی لازم بود و لزوم او حقی بود، خیار شرط ضرور هست. معیار این که این لزوم حکمیست یا حقیست چیه؟ اگر نظر شریفتون باشه، قبلا هم این فرمایش رو از مرحوم اسماعیل کاظم رضوان الله علیه نقل کرد. مرحوم سید این فرمایش دارن، مرحوم این آیه هم قبول کردن، و اون این است که ما اگر خواستیم بفهمیم این لزوم حقیست یا حکمی، اگر شارع مقدس در این عقد اقاله را راه داد، معلوم می شود حق است. اگر اقاله پذیر نبود، معلوم شد حکم است. پس در هر عقدی که اقاله راه دارد، خیار میشه جعل کرد. در هر عقدی که اقاله راه ندارد، خیار نیست. این تلازمی است بین اقاله و خیار. خیار در جایی است که اقاله باشد. اگر اقاله جایز نیست، خیارم جایز نیست. این فرمایشی بود که مرحوم اسماعیل کاظمی داشتن. از برخی از لطائف و فرمایشات مرحوم شیخ هم بر می آمد، مرحوم آقای نائین هم روش اصرار دارند. حالا می رسیم مقام ثانی بحث که ایقاعات است. طلاق جزء ایقاعاته. الان ما فعلا تو مقام اولیم که در عقودی. خب به ایقاعات که رسیدیم انشاءالله مشخص می شود که حکم ایقاع چیست. اما مقام اول که فعلا مربوط به عقود است، در مسئله عقود فرمایش مرحوم آقای نائینی بود، اشکال مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه امینه. این فرمایش و اشکال ایشون هم ناسواب است، برای اینکه اگه ایشون درست دقت میکردن فرمایش استادشون رو، هرگز این اشکال رو نمیکردن. مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه نفرمودن اقاله و خیار متلازمن، هر جا خیار است اقاله هست، هر جا اقاله هست خیار است، چه همچه حرفی نزدن که فرمودن هر جا اقاله هست خیار می شود جعل کرد، نه هر جا شارع خیار جعل کرد ما می توانیم اقاله بکنیم. این حرف متنی مبهم بمونه تا اشکال مرحوم خویی رو ما شرح بدیم، بعد این حرف متن رو باز کنیم. اشکال مرحوم خویی نسبت به استادش اینه که شما که فرمودید اقال هر جا اقاله هست خیار هست و این را معیار قرار دادید، ما میبینیم در عقد نکاح که به زعم شما لزومش لزوم حکمیست نه حقی و اقال راه ندارد، خیار راه دارد. اونجا که فسخ میکند به خیار با چند عیب فسخ میکند دیگر. زوجین با پدید آمدن یا کشف اون عیوب موجب للفسخ حق دارد. معامله که با نکاح که باطل نمیشه، که به ید این هاست که این نکاح رو به هم بذارن، بس نمیشه خیاره. اگر کسی خواست با همین عیب شوهر بسازد، خب میسازه، نکاح که باطل نیست. اگر نخواست نکاح رو فسخ میکند. خب پس خیار در نکاح با روشن شدن اون عیوب موجب للفسخ خیار هست، در حالی که در نکاح اقاله نیست. شما گفتید بین اقاله و خیار تلازم است، در حالی که این چنین نیست. در اینجا با اینکه خیار هست اقاله نیست. این خلاصه نقد مرمای خویی. اما باز کردن اون مطلب، مرمای نانی نفرمودن به اینکه بین اقاله و خیار تلازم است، هر جا خیار است اقاله است، هر جا اقاله است خیار است. این چنین نیست. فرمود از این طرف تلازم هست، اونم محدود. هر جا شارع مقدس اقاله را جعل کرد، میفهمیم این لزوم حقی است نه حکمی. پس میتوانند طرفین میتوانند خیار جعل کنند. این فرمایش مرمای نینی. اونی که شما نقض کردید این است که در نکاح اقاله نیست، ولی شارع مقدس خیار جعل کرد. خب این چه ربطی فرمایش مرمای نینی داره؟ مرمای نینی نفرمود به این که اگر جای اقاله نیست، شارع هم نمیتونه خیار جعل کنه، که خیار تعبدی. مگه یه همچه فرمایش رو گفت؟ مرمای نینی فرمود به این که هر جایی که اقاله نیست، ما نمیتوانیم خیار جعل کنیم، نه اینکه اگر جای اقاله نیست شاعر هم نمیتواند خیار تعبدا خیار جعل کنه. پس دو عقبه کهود را این بزرگوار پوشش نتونست طی کند. یکی که آیا تلازم طرفی نیست، یعنی هر جا اقاله هست خیار هست، هر جا خیار هست اقاله هست. تا شما اشکال بکنید به اینکه در نکاح خیار هست به اقاله نیست. اگر فرمایش مرمای نانی تلازم دو طرفه بود، یعنی هر جا خیار هست اقاله است، هر جا اقاله هست خیار هست، تو شما بگید به این که شما که گفتید هر جا خیار هست اقاله است، در اینجا خیار هست به اقاله نیست. این یکی. عقبه کعود دیگر اینه که شما بین خیار امضا، خیار تعبدی اشاره با خیار مجعول به ید افراد باید فرق می‌ذاشتید. در مسئله خیار فسخ در نکاح اون خیار تعبدی است که شارع جعل کرده، دست کسی نیست، که اقاله هم اجازه نداده. اگر در اونجا ما میدیدیم که با اینکه اقاله نیست خیار جعلی به دست افراد هست، بر این اشکال شما وارد بود. ما یه همچیزی ما نداریم که در اونجا اقاله به دست طرفین نیست، خیار به دست طرفین هم نیست. اقاله به دست طرفین نیست، ولی خیار تعبدی به دست شارع هست. از فرمایش برای ما استاد روشن نشد. خب پس این اشکالات ایشون هیچ کدومش وارد نیست. می شود گفت به این که جایی که لزوم حقی باشد ما از اقاله کشف میکنیم. به چه دلیل این لزوم حقی است؟ برای اینکه شارع مقدس گفت هر وقت خواستید پس به طرفین میتونید، یعنی هر وقت خواستید به هم میزنید دیگر. به یدکم و به ایدیکم عقدت العقد، معلوم شه حق دیگه. اگر عقدی لزومش به ایدی شما بود، معلوم شه حق شماست دیگر. اگر عقدی لزومش به ید الله سبحانه و تعالی بود، به دست احدی نبود، بله معلوم شه حکمه. یه معیار خوبی است. اما فرمایش بعدی مقام دوم، گرچه همطوری که ملاحظه فرمودید مرحوم شیخ رضوان‌الله تا حدودی به صورت گسترده در مسئله هشتم بحث کردن، به بزرگواران دیگر هم یه قدید توسعه دادن، ولی چون فردا آخرین روز بحث است، برای اینکه اینجا این سالون برای امتحانات آماده میشه و اینجا چونجا برای حضور نیست، اینه که ما این مسئله هشتم را در این امروز و فردا با جمع بکنیم که دیگه نیازی به توضیح بعدی نداشته باشه به خواست خدا. مقام ثانی بحث در اینکه آیا در ایقاعات هست جاری، ایقاعات جاری است یا جاری نیست. بعضی ها خواستن بفرمان که در ایقاعات خیار جاری نیست. چرا؟ شرط الخیار را نیست، برای اینکه شرط متقوم به مشترط و مشترط علیه است. این سقرا یعنی دو نفر، یکی متعهد یکی متعهدون له. پس شرط در جایست که این تعهد بین دو نفر باشد، دو تعهد باشد. این یه مقدمه. در ایقاع دو تعهد نیست، پس در ایقاع خیار شرط نیست. این نتیجه بر اساس شکل ثانی. شرط الخیار بین در جایست که دو تعهد باشد، در ایقاع دو تعهد نیست، پس شرط الخیار نیست. چون کی با عهده‌دار باشه؟ تمام کار، زمام کار به دست یه نفره. کی مشترط بشه؟ کی مشترط علیه باشه؟ این دلیل کسانی است که می‌فرمان به این که در ایقاعات شرط الخیار نیست. عده نقد کردن، مرحوم شیخ هم رضوان الله علیه اون فرمایشات نقد کرده، خودش هم پذیرفته. و این است که ما این سغرا رو قبول نداریم، این مقدمه اولا رو قبول نداریم. این که گفتید کورا رو قبول داریم، این که گفتید در ایقاعات دو تعهد نیست، بله قبول داریم، چون اگر دو تعهد باشه که میشه عقد، یه گره و اون به دست موجب است دیگه. دو تعهد نیست، اگر دو تعهد بود که میشد عقد، که این رو ما قبول داریم. اما اون مقدمه اولا که منزل صغراست، او رو ناسواب است. فرمودید ایقا بین با دو تعهد همراه است، بیم خیر. گفتید شرط در جایی که دو تعهد باشد، بیم خیر. شرط در جایی که دو شخص باشند، یکی مشترط یکی مشترط علی. خواه این اون کار دو تعهد را به همراه داشته باشد یا نداشته باشد. نقدی که اون آیون کرده بودن مثل مرحوم شیخ اینها، می‌فهمیدن بکه عتق ایقاع، عتق که عقد نیست، ولی مولا در عتق عبد میتواند شرط کند که من شما را آزاد بکنم به این شرط که یک سالم خدمت کنید. خب این ایقاع است و شرطش هم هست، پس شرط در ایقاع راه دارد. سرش آن است که شرط متوقف به دو تعهد نیست، تا یعنی بشه عقد بین دو شخص است، نه بین با تعهد. اینجا یکی مولای معتق است، یکی عبد معتق. پس برابر این ما صغرا رو قبول نداریم، لذا قیاس نتیجه نمیداد. کبرا رو قبول داریم. در کبرا گفتید در ایقاع دو تعهد نیست، بله ما هم قبول داریم. اما در صغرا گفتید که در شرط دو تعهد لازم است، بگیم خیر، در شرط دو شخص لازم است نه دو تعهد. خب این سخن ابتداءً بوی تحقیق میدهد، لکن یه مقدار که جلو بریم ببینیم که این همچون محققانه نیست. خب دو تا شخص، یکی تعهد میسپارد و دیگری نمیسپارد، یا دیگری ما تعهد بسپارد؟ اگر دیگری تعهد نسپارد که شرط نیست. منتها همراه با ایقاع همچه شرطی رو دارن. این برمیگرده به این که شرط ابتدایی هم نافذ است، شرط در ضمن ایقاع هم نافذ است. این شرط است در ضمن ایقاع، نه ایقاع شرطی باشد. دیگه بحث نکردم به این که اگر اون عبد وظیفش عمل نکرده این عتق به هم میخورد یا جانب عتق غلبه دارد، این دیگه بحث نکردن. که واقعا اگه کسی گفت اعتق تو که به شرط ان تخدمنی سنتن، اگر او خدمت نکرد این عقد به هم میخوره یا نه یه حکم تکلیفی به عهده شرط از شخص است، واجب است که او رو بکند ولی ممتنع او رو وادار میکند، اجاره رو بدهکار است، به اندازه خدمت یک ساله باید بدهکار باید پول به هر دازد، چیه؟ بقیه فرور که نگفتن. به هر تقدیر شما دو تا شخص برای چی میخواهید؟ برای دو تعهد میخواهید دیگر. این که میگید شرط دو تعهد نمیخواهد، فقط دو تا شخص میخواهد، دو تا شخص برای چی میخواهید؟ برای که یکی بشه مشترط یعنی عهدگیر، یکی بگه مشترطون علی یعنی عهده. به هر تقدیر این کافیست برای افراد اوساط متوسط که زود نقد پذیرن، ولی اون برای اون جواب نهایی کافی نیست. خب پس در مقام اول اگر یه مطلب خیلی مهم لازم بود به خواست خدا فردا مطرح میشه، اگر یه مطلب عمیق علمی مربوط به مقام اول یعنی عقد نداشتیم فردا به خواست خدا همین مطلب ایغا رو تمام بکنیم و ختم جلسه اعلام بکنیم. الحمدلله رب العالمین.